ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. شریفه محمدی فعال کارگری زندانی به اعدام محکوم شد. نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه قزاقستان آغاز شد. انتخابات سراسری و زودهنگام بریتانیا آغاز شد. سلام، وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. رادیو فردا مطلع شده است که شریفه محمدی فعال کارگری اهل رشت از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده است. به گفته منابع مطلع، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت این حکم را به اتهام بغی به دلیل عضویت خانم محمدی در یک تشکل کارگری مستقل صادر کرده است. شریفه محمدی 14 آذر سال گذشته بازداشت شد. همسر خانم شریفه محمدی هم به دلیل پیگیری وضعیت او بازداشت شده بود که به تازگی آزاد شده است. نشست سران کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. سران روسیه، چین، قزاقستان و سایر کشورهای عضو در این نشست حضور دارند و از ایران هم محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری به آستانه سفر کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در دیدار با شی جین پینگ رهبر چین گفته روابط پکن و مسکو در بهترین حالت در طول تاریخ است. ایالات متحده چین را بزرگترین رقیب استراتژیک و روسیه را مهمترین تهدید برای واشنگتن تلقی می‌کند. سازمان همکاری شانگهای که در سال 2001 با مشارکت چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه تأسیس شد، در سالهای اخیر با هدف ایجاد وزنی در برابر غرب گسترش یافت و کشورهای ایران، هند و پاکستان هم به آن پیوستند. انتخابات سراسری و زود هنگام بریتانیا از ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ آغاز شده و قرار است تا 10 شب ادامه داشته باشد. ریشی سوناک در پی شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها و تشدید نارضایتی‌ها از عملکرد دولت ناچار شده بود انتخابات زودرس برگزار بکند. انتظار می‌رود نخستین نتایج تا حوالی نیمه شب و بخش عمده آنها تا صبح فردا مشخص شود. درباره این انتخابات و آنچه که ممکنه دوست داشته باشید بشنویم از سعید جعفری.
مردم در بریتانیا روز پنجشنبه 14 تیر ماه پای صندوق‌های رأی می‌روند تا نمایندگان جدیدی را برای پارلمان این کشور برگزینند. اتفاقی که احتمالاً به تغییر کابینه و همچنین سهم احزاب در مجلس بریتانیا منتهی خواهد شد. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها حزب کارگر برتری قاطعی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار دارد و با آماری حدود 40-22% پیش است. اگر این نتایج در انتخابات هم حاصل شود، به این معنا خواهد بود که حزب محافظه‌کار بعد از 14 سال قدرت را واگذار می‌کند و حزب کارگر به رهبری کیر استارمر نخست وزیر جدید بریتانیا خواهد بود. اما در مناظره ریشی سوناک و استارمر چندین بار نام ایران هم به زبان آمد، مثل اینجا که دو طرف درباره بحران مهاجرت صحبت می‌کردند و رهبر حزب کارگر وعده می‌داد که پناهجویان غیرقانونی را به کشور خودشان مسترد خواهد کرد. ریشی سوناک اما در پاسخ گفت:
"Well, do you know where these people come from?
No, he's not answering the question.
Do you know where they come from?
Iran,
you can see.
Syria, Afghanistan.
اصلا میدونی اینا از کجا اومدن؟ ایران، سوریه و افغانستان. آیا واقعا میخوای بری با آیت الله های ایران مذاکره کنی یا میخوای با طالبان توافق کنی؟ چیزی که تو داری میگی کاملا بی‌معنی و مزخرفه."
البته آقای سوناک در حالی مذاکره با ایران را امری عجیب معرفی میکند که در زمان حصول توافق هسته‌ای برجام همین حزب محافظه‌کار در قدرت بود و در طول مذاکرات دیپلمات‌های بریتانیایی هم حضور داشتند. همچنین در طول سالهای اخیر نمایندگان بریتانیا در قالب ترویکای سه کشور اروپایی بارها با ایران مذاکره کردند. سوناک البته در جریان حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در کنار ایالات متحده به اسرائیل کمک کرد تا آن حملات ناکام بماند. او همچنین در این خصوص چنین موضعی گیری کرده بود:
ایران شب گذشته رگبار موشک‌ها و پهپادها رو در سراسر خاورمیانه به سمت اسرائیل پرتاب کرد. من به شدیدترین شکل ممکن این تشدید خطرناک و غیر ضروری تنش‌ها رو محکوم می‌کنم.
آقای استارمر هم بعد از آن عملیات در مجلس بریتانیا این چنین از اقدامات دولت سوناک حمایت کرده بود:
We support the defensive action taken by the UK over the weekend.
ما از اقدام دفاعی بریتانیا علیه حملات ایران به اسرائیل حمایت و از نخست وزیر به خاطر خیشتنداری تشکر می‌کنیم. هیچ شکی وجود ندارد که حمله نیروهای ایرانی جهان را به مکان خطرناک‌تری تبدیل کرده است. حملاتی که غیر نظامیان بیگناه را با هدف بی‌ثبات کردن منطقه مورد هدف قرار می‌دهد.
To destabilize the region.
در این حال استارمر بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا از دونالد ترامپ انتقاد و تاکید کرده بود که جهان باید به جای منزوی کردن ایران این کشور را جذب کند. با این حال او در طول کمپین انتخاباتی خود اظهار نظرهای چندانی در رابطه با روابط دولتش با ایران نکرده و باید منتظر ماند و دید پس از برگزاری انتخاباتی که 24 ساعت پیش از انتخابات ایران برگزار می شود در نهایت روابط تهران و لندن با دولت‌هایی که احتمالاً جدید خواهند بود به چه سمتی سوق پیدا می‌کند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اونورتر در ایران انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری فردا برگزار میشه. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات هستند. امروز صبح ساعت 8 تبلیغات انتخاباتی به پایان رسیده و همه چشم ها به فردا و نتیجه صندوق های رای دوخته شده، اما هرچه به روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر شدیم بحث، گفتگو و البته مجادله میان دو طیف پررنگ تر شد. دو طیفی که هر دو به لزوم گذر از وضعیت کنونی در جمهوری اسلامی باور دارند، معتقد به اصول و بنیان های دموکراتیک هستند و در پی رفاه اجتماعی و اقتصادی، اما امروز تصمیم به رای دادن یا رای ندادن فاصله ای عمیق میان اونها باورمندان به این اصول بنیادین ایجاد کرده. بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
هر دو طیف فهرستی طولانی از دلایلی دارند که به نظر آنها تصمیمشان را توجیه می کند. یکی می گوید ورود یک نامزد که متعلق به جناح تمامیتخواه و اصولگرای تندرو نیست می تواند روزنه‌ای در فضای سیاسی بگشاید، و دیگری بر این باور است که این انتخاب از اساس بی‌معناست و از آن با الفاظی چون انتصابات یا حتی سیرک انتخابات یاد می‌کند. در این روزها در داخل ایران بسیاری از نظریه پردازان و فعالان سیاسی وارد فضای مناظره پیرامون همین دوگانه شدند. محمد فاضلی جامعه شناسی که در تبلیغات دور اول انتخابات با پرت کردن میکروفون و ترک استودیوی صدا و سیما خبرساز شد، میگوید پیام این که مسعود پزشکیان اجازه ورود به عرصه انتخابات را یافته، آمادگی حکومت برای نوعی از مذاکره است.
وقتی شما اساسا در اون صحن شورایی نیستین که دارن دراتون تصمیم میگیرن، حالا تو شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه، تو شورای عالی امنیت ملی در مورد طرح نور و حجاب، نمیدونم تو شورای عالی پول و اعتبار درباره هر چیزی ده، وقتی نیستین از اساس توان مذاکراتی ندارین، ولی وقتی اونجا هستین میتونین مجموعه ای از انجمنهای مدنی، اتاقهای بازرگانی، دانشگاه ها و اینا رو بسیج بکنید برای یک توان مذاکراتی قبل از اینکه کشور به اون نقطه ای برسه بی بازگشت.
آقای فاضلی در حالی در جریان مناظره‌ای که گروه آزاد آن را برگزار میکرد این رویکرد را مطرح کرده که تضمینی برای وجود چنین فضایی برای مذاکره وجود ندارد. صدیقه وسمقی، اسلامشناس و فعال سیاسی که رأی دادن را بیراهه می‌داند، می‌گوید اگر حکومت از بیم بقا اجازه ورود اصلاح طلبان به عرصه انتخابات را داده، این طیف باید مذاکره را پیش از حتی برگزاری انتخابات به کار می‌بست تا قدرت و اراده خود را به مردم نشان دهد.
توان سنجی نکردن دوستان اصلاح طلب و به نظر من نحوه حضورشون در انتخابات قوی نبود. اگر یه امتیازی می گرفتن و به مردم اعلام می کردن و نشون می دادن که الان قدرت و توان پیش بردن حرفاشونو دارن، پیش بردن اون چه که مردم می خوان به طور نسبی دارند، این یک حضور قوی و پررنگ می شد که می تونست موفق باشه.
از همین رو خانم وسمقی در پیام صوتی که در اینستاگرام منتشر کرده میگوید طیف اصلاح طلب بسیار تقلیل گرایانه وارد عرصه انتخابات شده است. بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی که این روزها با صدایی بلندتر از پیش با مشارکت در انتخابات مخالفند، بر این باورند که با ادامه روند کاهشی در مشارکت از جمهوری اسلامی سلب مشروعیت خواهد شد و به فروپاشی این نظام سیاسی منجر می شود. حاتم قادری، استاد علوم سیاسی در تهران که در مناظره با محمد فاضلی سخن می گفت، این وضعیت را به عبور از پوسته و روبنای سخت توصیف می کند که اجازه بروز تحولات از زیر را نمی دهد.
آیا آقای پزشکی ها میتونه تعهد بکنه یه وزیر ارشادی میذارن که 10 تا روزنامه نصف روزنامه جامعه و توسعه اون زمان داشته باشیم؟ یا بگید نه آقا اینا یه چیزاییست که حالا باید بره بین مذاکره بشه چه اتفاقی بیفته؟ میگم من برای چی باید خودم رو اینجا در واقع هزینه بکنم؟ بذارین این پوسته با عاقبت خودش روبرو بشه و میشه.
روی کردی که محمد فاضلی در پاسخ به آن میگوید عدم مشارکت در انتخابات آن را تضمین نمی‌کند.
در عرصه سیاست بالاتر از هر سیاهی میتونه رنگی باشه. فلاکت یعنی کشورها هستن هی دائما بدبختر شدن، گفتن از این دیگه بدبختر نمیشه بشه. میشه شد. من نمیفهمم شما وقتی میگین مشارکت نکنیم چگونه اون پوسته خودش درست میشه. چگونه اون پوسته یعنی میره در اتاق میبنده رو خودش فکر میکنه، به کارهای بعدش فکر میکنه، بعد نتیجه میگیره که ها من خیلی کارهای بدی کردم که نه این مردم نیومدن، بعد میرم خودم رو درست میکنم. و بعد نکته بعدی، وقتی خودش فرو میپاشه جایگزینش چیه آقای دکتر؟
سوالی که این جامعه شناس در تهران در این برنامه تخصصی گفتگو در فضای آنلاین مطرح کرده را البته بسیاری میپرسند. آینده مهالود که نتیجه شرایط داخلی و بین المللی ایران است و نظریه پردازان هر دو طیف هنوز نتوانستند پاسخی برای آن بیابند. در این میان همچنان گروهی از جمله برخی فعالان سیاسی شناخته شده بر مسیر رأی ندادن پافشاری می کنند و گروهی دیگر که حتی در دور اول رأی ندادن معتقدند که خطری در کمین است که ایجاب می کند در دور دوم شرکت کنند. مانند کیوان صمیمی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی که در مرخصی استلاجی بیرون از زندان به سر می برد.
باید سیاسیون و روشن فکران از منطق موقعیت پیروی بکنن و مطلق اندیش نباشن. یعنی همونی که ما قبلا هم توی ادبیات سیاسی بهش می گفتیم تحلیل مشخص از شرایط مشخص.
در میانه همه این رویکردهایی که این دو طیف مطرح می کنند، یک موضوع حالا چند روزی است که پررنگتر شده و بسیاری از آن سخن می گویند. از جمله پژمان موسوی، روزنامه نگار در ایران که در اینستاگرام نوشته واقعیت این است که ما جز هم کسی را نداریم و لازم نیست برای انتخاب یکی از این دو راه طرف دیگر را به خیانت، ساده لوحی، حماقت و بیمسئولیتی متهم کنیم. به گفته آقای موسوی، این ما هستیم، ما مردم ایران با دو راه مختلف برای آینده و آزادی و آبادیش.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید و ادامه خبرها. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیشنهاد رهبر ترکیه برای میانجیگری در جنگ اوکراین را غیر عملی توصیف کرد. دیروز و در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای رجب طیب اردوغان در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه از آمادگی آنکارا برای کمک به پایان جنگ بین روسیه و اوکراین سخن گفته بود. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری ترکیه، رهبران دو کشور همچنین درباره جنگ غزه و راه‌های پایان دادن به جنگ در سوریه هم با یکدیگر گفتگو کردند. ترکیه برخلاف سایر اعضای پیمان امنیتی ناتو تلاش کرده روابط خود با روسیه را همچنان نزدیک نگاه دارد. آنکارا با کیف هم روابط خوبی دارد و از جمله مجموعه‌ای از پهپادهای بیرقدار خود را به اوکراین فروخته است. عناوین چند خبر مهم امروز. دور دوم مسابقات تنیس ویمبلدون با حضور نواک جاکوویچ دنبال می شود. موساد می گوید اسرائیل در حال بررسی پاسخ حماس به پیشنهاد تبادل گروگان هاست و حزب الله از شلیک 100 راکت به سمت خاک اسرائیل خبر داده. جو بایدن هم می گوید که از رقابت انتخابات ریاست جمهوری کنار نخواهد رفت. مدیر پیشین صدا سیما هم بعد از اخراج از فرانسه وارد تهران شده و حکومت طالبان از تلاش برای تبادل زندانیان با آمریکا خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای بیشتر در وبسایت ما رادیوفردا.com. همچنان با ما باشید.